الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث در مورد نحوه تعلق زکات هست. یکی از دوستان قبل از تعطیلات به من یه مقاله‌ای که زحمت کشیده بودن نوشته بودن دادن و من حالا یه تیکه‌ای از این رو میخوام بخونم و زحمت کشیدن. میخوام کلیت بحثی رو که باید چگونه بحث رو اصلا شروع کرد و چارچوب بحث رو به چه نحو دنبال کرد عرض کنم. این بحث حالا قبل از اینکه این رو شروع کنم، این بحث رو حاجا تو عرض کردم تو خمس مفصل بهش پرداختن. مسئله 76 هست که سال سوم جلسه 20 تا 24 تا 44 یه دو سه جلسه انگار این وسط مربوط به این بحث نیست، بیش از 20 جلسه در مورد این بحث کردم. خیلی مفصل تمام چیزهای این بحث رو دنبال کردم. حالا من بحث‌های حاجه‌ها رو حالا ملاحظه بفرمایید سعی می‌کنم یه مقداری بعضی بحث رو از زاویه دید دیگه ای بحث رو دنبال کنم، ولی نکته اصلی همون مطلب حاجه ها رو هم سعی میکنم خلاصش رو عرض کنم. حالا من بحثی که ایشون زحمت کشیدن رو یه دو صفحه ایش رو میخونم. بعضی نکات کلی که اصلا در نحوه طرح بحث و شیوه طرح بحث مفید هست رو عرض کنم. بله، یه بحثیشون عنوان کردن در مورد پیشینه بحث. اصل بحث کیفیت تعلق زکات به اموال از دیرباز مورد توجه فقها بوده و در کتب فقهی مطرح شده است. ابتدا بحث از این بوده که متعلق زکات این است یا ذمه. شیخ طوسی رحمه الله به این مطلب در کتاب مبسوط اشاره نموده است. برخی از علما مانند علامه رحمه الله در منتهی تصریح نمودند که در این مطلب بین موارد زکات فرقی وجود ندارد و در حیوانات غلات و اثمان به عین تعلق میگیرد نه ذمه، و بر این مطلب ادعای اجماع نمودند. اما علامه رحمه الله در نحوه شراکت مستحقین زکات تفصیل مطرح نمودند و سخن از شباهت آن با تعلق دین به رهن یا تعلق شاید دین به رهن یا تعلق عرش بر عهده عبدجانی به میان آوردند. شهید اول رحمه الله نیز همین مطلب را این گونه بیان داشتند که تعلق زکات به عین یا به طریق استحقاق است که فقرا شریک هستند، یا به طریق استیثاق است و در این طریق هم دو احتمال وجود دارد، یا شبیه رهن است یا تعلق عرش جنایت به عبد. این تفصیلات در کلام علمای متأخر بیشتر مورد پردازش واقع شده و احتمالاتی بر آن افزوده شده و آثار آن مورد توجه قرار گرفته. محقق همدانی رحم الله در مدفوع الفقیه 6 احتمال برای تعلق زکات به این مطرح نمودند که از جمله آنها میتوان شرکت حقیقی و کلی فعل معین کلی در معین را نام برد. در آخرین گردآوری که یافت شد صاحب مصطلحات الفقه 9 احتمال ثبوتی در نحوه تعلق زکات به اموال را مطرح نمودند که از جمله آنها میتوان تکلیف محض بودن و تعلق به مالیت را نام برد. این نوشته در راستای تحقیقات سابق با جستجو در کتب فقهی علمای امامیه موفق به گردآوری 12 احتمال مطرح شده در این زمینه شده است. بعد توضیحاتی دارند و ادامهش داره: در یک دسته‌بندی میتوان این وجوه را اینگونه تقسیم نمود که نحوه تعلق زکات به اموال یا یک تکلیف محض است و هیچ علقه وضعی به اموال ندارد، مانند قول برخی در زکات فطره، یا اینکه داره اثر وضعی هست. در این صورت زکات یا متعلق به ذمه است یا عین. در صورتی که متعلق به عین باشد، یا به صورت حقی است متعلق به عین، یا به صورت شراکتی است. در صورت که حق باشد، یا نظیر حق رهن است یا حق غرم و یا شکل دیگری از حق، و در صورتی که شراکت باشد، یا کلی فعل معین، کلی در معین است، یا اشاعه، یا شرکت در مالیت. خب این به این شکل بحث رو دنبال کردم. من یه نکته کلی عرض بکنم. تعبیری که اینجا تعبیر شده، در صورتی که متعلق به عین است یا به صورت حقی است متعلق به عین یا به صورت شراکتی است، به جای این تعبیر، تعبیر دقیق تر دیگری رو باید به کار برد که محور بحثم روشن‌تر میشه که ما چجوری باید بحث دنبال کنیم. که اصلاً مستحقین مالک زکات هستند، ملکیت یا حق. بعد انواع ملکیت رو باید دنبال کرد. ملکیت ممکنه به نحو شرکت باشه، یا کلی فعل معین باشه، یا شرکت در مالیت باشه، و اون حق هم انواع اقسامی که داره. و من تصور میکنم این تعبیری که از شهید اول نقل شده، یا به طریق استحقاق است یا به طریق استیثاق، این هم یعنی یک تعبیر به اصطلاح خاصیه. به اصطلاح متأخرین بخوایم اینو ترجمهش کنیم، این هست که آیا استحقاق فقرا، استحقاق مستحقین در زکات، آیا به نحو ملکیت هست یا به نحو حق؟ این تقسیم بندی کلی رو به این شکل باید دنبال کرد که حاج آقا تو بحث‌ها این چیزا رو مطرح کردن. این ملکیت و حق بودن محور بحث رو مشخص میکنه که ما به دنبال ادله‌ای که ملکیت رو ثابت میکنه. اون شرکتی تعبیر بدیه، حالا بعد میگم که چرا این بد است و فرق این تعبیر شرکت با تعبیر ملکیت چیه. یه نکته کلی. یه نکته کلی دیگه ای که در شیوه بحث باید دنبال بشه، یه بحثی تو کلمات فقها هست. این پیش زمینه این بحث هست که آیا ذکر مستحقین، مثلا در مورد مثلا آیه زکات، هم در مورد آیه زکات این مطلب هست، هم در مورد آیه خمس، که آیا ذکر مستحقین از باب مصرف هست یا از باب مالک؟ از باب مصرف هست یا از باب مالک؟ این رو اصلا تو این بحث ظاهرا توجه بهش نشده. یک مقدار زیادی از بحث ها و کلمات قوم تو این محوره. این محور محور مهمیه که حالا توضیح میدم در موردش، و پیشینی بحث رو با این زاویه دید اگه نگاه کنید، بحث یه سری چیزای جدیدی پیدا میکنه، نکات جدیدی پیدا میکنه. من فرصت نکردم که یه بار این بحث رو از جهت اقوال و اینا به طور کامل مراجعه کنم. حالا مراجعه میکنم و مطالبی که در این مورد هست عرض میکنم. ولی همینجوری که تو ذهنم خوب از قدیم بود که در مورد آیه زکات، آیه خمس این بحث هست که آیا مصرف هست مصرف نیست و اینها، این رو دیدم با کلمه مصرف، حالا که مراجعه کردم کامپیوتر، از زمان علامه حلی این بحث مطرح هست، به خصوص در ضمن بحثی مطرح هست، اختلافی هست بین ابن ادریس و مشهور در مورد سهم سادات. فهم سعادت در آیه قرآن خب سه صنف در سهم سعادت ذکر شده. اعلم انما غنمتم، آیه چیز رو بخونید بذارید، من اخیرا دیدم یعنی بعضی ها گفته بودن آیات قرآن رو از حفظ نخونیم، ممکن اشتباه بخونیم، قرآن رو بدید من از قرآن بخونم. متشکر. این آیه سوره توبه بود دیگه یا انفال بود؟ انفال آیه تمام خمس آیه چند بود؟ 41. خب و علمو انما غنمتم من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و علمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خب اینجا شش تا به اصطلاح شش مصرف حالا تعبیر کنیم، مالک تعبیر کنیم، ذکر شده. فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى، که این ستاش سهم امام رو تشکیل میده، ولیتاما والمساکین وابن السبیل. اون خب ستای اول تو روایات هست که ما کان لله فاول الرسول و ما کان الرسول فاول الامام، اون فهم امام رو تشکیل میشه، اون بحث درش نیست. بحث در این ستای بعدیه، ولیتاما والمساکین وابن السبیل، که آیا بسته بر این اصناف ثلاثه لازم هست یا لازم نیست، یعنی آیا اون یک دهم مال رو که این نصف خمس باشه باید اونم سه قسمت کرد، یک سیوم برای یتاما، یک سیوم برای مساکین، یک سیوم با ابن سبیل به نحو تساوی، یا نه بس باید داده بشه به نحو تساوی ممکنه نباشه. به هر حال بسته بر اصناف ثلاثه لازم هست یا لازم نیست. شاید ظاهر تعبیر ابن ادریس این باشه که بسته به تساوی هم لازم هست، تعبیراتی که من دیدم. حالا علی تقدیر یه بحث تو ضمن بحث بست بر اصناف ثلاثه، استدلالاتی که شده اینه که خب یتاما و مساکین و ابن سبیل اینا ذکر شدن، اینا ظاهرش این است که هر کدوم از اینها سهمی دارن و بنابراین باید بر اینها بست بشه، استدلالاتی در این مورد شده. در پاسخ این استدلالات نکاتی ذکر شده و ارجاع به بحث زکات داده شده، عمدش اون نکته هست. من اینجاها بحثای مختلفی تو کلمات آیون هست، من بعضی آدرساش رو عرض میکنم و بعد یه عبارتی رو هم که اینجا هست رو میخونم و در موردش صحبتی هم خواهم کرد. من کلام یه بعضی از فقها رو اینجا آدرسش رو یادداشت کردم، اینا رو توجه بفرمایید. تذکرة الفقها جلد 5 صفحه 336 همین بحث بست رو شروع کرده، 338ش اون نکته‌ای که من روش تکیه دارم هست، ولی اول بحث 336ه. 358 399 436 در طبع قدیمه، حالا این من از کامپیوتر تیز کردم، کامپیوتر اون به سر جامع فقه 2 بود و اینا یه سری چیزاش مال طبع قدیمه بود، احتمالا تو جامع فقه 3 طبع جدیدش هم وارد شده، من دیگه مراجعه نکردم. تو طبع قدیمه صفحه 473 این خیلی مهمه، این عبارته که در طبع قدیمه صفحه 473 نکته مهمی رو اونجا به تناسب فرق بین وصیت و زکات یا امثال اینها میگه که آیه زکات از باب مصرف، آیه بحث وصیت از باب استحقاق، اینجوری توضیح میده مصرف اون چیزی است که جازت صرف و فی، ولی وصیت ما وجب صرف و فی هست، ما جاز از صرف و فی و ما وجب از صرف و فی. اینو داشته باشید، این اصلا توضیح فرق بین مصرف و تملیک و البته حالا من اینجا یه نکته رو همینجا عرض بکنم. بعضی ها یه بحث آقای منتظری مطرح میکنن در بحث زکات و شاید خمسم قائل باشن بحث زکات که اصلا زکات اختیارش دست امام هست و اینا که از باب مصرفه. نفس مصرف بودن معناش این نیست که بتوانیم در غیر این هم صرف بشه. یه بحث این هست که تک تک اینها رو آیا باید هر یک از اینها مثلا فرض کنید زکات که 9 صنف داره مستحقین زکات 9 تا دیگه مستحقین زکات که 9 صنف داره زکات باید 9 قسمت بشه، یک قسمت مال این، یک قسمت مال این، یک بحث بست. یه بحث دیگه که خب ممکنه کسی قائل به این باشه که زکات باید 9 قسمت بشه، هر قسمتش در مورد یک صنفی تقسیم بشه که در مورد خمس ابن ادریس قائل به این هست در مورد سهم سادات که کنه باید 3 قسمت بشه سهم سادات، یه قسمتش مال مساکین، یه قسمتش مال فقرا، یه قسمتش مال ابن سبیل، یکی قسمتش یتاما، یه قسمتش مساکین، یه قسمتش ابن سبیل. یه بحثه. یه بحث دیگه این که نه، آیا مصرف هم که میگیم کلن باید در این نقطه چیز مصرف بشه؟ ممکنه ما بگیم که ولو مصرف هستن نسبت به تک تک اینها نگاه کنیم مصرفه، ولی این که در کل این مجموعه فقط باید صرف بشه، فقط باید در این مجموعه صرف بشه، اختیار این نیست که از این مجموعه خارج بشیم. دو بحث رو از هم دیگه تفکیک کنید که بحثا روشن بشه. یه بحث ما این هست که کلیت اون نه صنف آیا فقط در این نه صنف باید مصرف بشه یا نه میشه در غیر این نه صنف هم مصرف بشه. یه بحث اینه که خود اون نه صنف هم تک تک اصناف به عنوان مصرف مطرح هستند یا مالک مصرف هستند. این دو تا بحث مصرف اینو میخوام نکات بحث تفکیک بشه که بعدا بحث جدا بکنم. بنابراین ما این مصرفی که اینجا مطرح میخوایم بکنیم مصرف هر صنفه، مثلا این صنف مصرف هستن. خب این معناش اگر ما میگیم اگه کسی بگه مصرف هستند یعنی این که لازم نیست که زکات تقسیم بشه به 9 قسمت، ممکنه همه زکات در یک صنف خاص صرف بشه. بست بر اصناف واجب نیست، ولی اینکه خارج از اون اصناف هم بشه زکات پرداخت کرد یا زکات نشه پرداخت کرد اون یه بحث دیگه، اینا رو هم دیگه تفکیک کنیم. خب بحثای دیگه مختلف و شیعه جلد 3 صفحه 336 337 منتهى المطلب، جلد 8 صفحه 399 567 581. این 581 مهمه، من عباراتشو یادداشت کردم الان میخونم براتون. ایضاح الفوائد جلد 1 صفحه 207 این هست که عرض کنم در مورد زکات الآیت و امال بعد اینا عبارتایی که ذکر کردم عبارتایی هست که بعضیشون مربوط به خمسه، بعضیشون مربوط به زکاته، اونایی که مربوط به خمسه بعضیشون ارجاع به زکات دادن، بعضیشون ندادن، بعضیشون اینا رو همه رو دیگه من تا ایده الفواید همجور رسیدم که چیزا رو یاد داشت کنم. حالا با به اصطلاح جستجوهای دیگه ای سعی میکنم این بحث رو دنبال کنم ببینم قبل از علامه بحث به چه شکلی دنبال شده. این بحث باید علاوه بر کتب فقهی کتب تفسیری ذیل آیات مربوط به خمس و زکات هم دنبال بشه. ما یکی از نکاتی که در جستجوها غفلت میشه و شاید تو این جستجوی دوست ما هم مورد توجه قرار نگرفته، یکی از منابع مهم اقوال کتب تفسیریه. کتب تفسیری اهم از کتب فقه القرآن یا کتب تفسیری صرف. در لابلای کتب تفسیری انبوهی از مطالب مربوط به فقه وجود داره و نکات، و این چیزی است که معمولا تو فقه کمتر بهش پرداخته میشه و من رو همین جهت من اصرار دارم در بحث‌های فقهی آیات قرآن رو که می‌خوایم اشاره کنیم، نکات قابل بحثی که تو کتب تفسیری، حالا چه تفسیری عرض کردم صرف یا فقه القرآن، مثلا فقه القرآن جساس، آیات الاحکام جساس و امثال اینها، به اونا بپردازیم. اینه که اونا رو حالا من بحث رو فردا سعی میکنم بحث تتبعیش رو و آدرس هایی که به این بحث مربوطه مفصلتر بهش بپردازم.
بحث
شما هم از خمس زکات شد دیگه؟ نه من زکات میخوام بحث بکنم. حالا یه نکته، حالا یه نکته هم عرض میکنم در این مورد که تفاوت خمس و زکات دارن در آیش، و این همی الان این رو عرض میکنم. ببینید، ما یه بحث در مورد آیه قرآن داریم، یه سری بحثای تفسیری و بحثای یه سری در مورد روایات داریم، حالا من به اونها خواهم پرداخت. ما متاسفانه، حالا من مراجعه نکردم، به نظر من نیاز هست به روایات، و روایاتی زیادی در بحث داریم که اون اصلا این روایاتو نیومده تو این بحثا. این بحثا نیازمند بحثای روایتی مختلفی داره و اونها رو باید یکی یکی بررسی کرد و دنبال کرد. بعدی بحث روایاتش هم تو بحثای سابق بهش اشاره کردم، حالا هم بعدن کاملتر مراجعه میکنم و عرض میکنم. ما در مورد، حالا اول عبارت علامه رو در منتها میخونم خدمتون، و این عبارتی است که در بحث مفید هست، و بعد وارد اون شروع بحث میشیم که ما امروز بیشتر میخوام طرح بحث کنم تا وارد بحث بشم. علامه در منتهى جلد 8 صفحه 581 که وارد این بحث میشه، اون بحث ابن ادریس رو مطرح میکنه که ابن ادریس گفته که سهم ساده باید به اصناف ثلاثه بس داده بشه. استدلالاتی داره، 1، 2، 3، چون سه تا استدلال ذکر میکنه و یکی یکی به اینا پاسخ میده، و مجموعاً هم علامه در این مسئله یه مقدار متردده، هم تو منتها هم تو مختلف بعضی جاها میگه من نیفی آدم و تمن متعطفین و بحثای مختلفی رو که بعد این آدرس هایی که دادم مراجعه کنید، علامه رو هم رفته متوقفه. ولی من یکی از این بحث ها رو که علامه در منتها آورده یادداشت کردم به دلیل ارتباط بیشتری که با بحث زکات داره، اون رو از این جهت آوردم. ایشون در اینجوری داره، در سه تا استدلال از ابن ادریس، حالا یا برای ابن ادریس یا از خود ابن ادریس هست، ذکر میکنه برای اینکه ما بگیم سهم ساده باید به اصناف ثلاثه بسط داده بشه. استدلال اولش این هست که ان الاسهم الثلاثه للاصناف الثلاثه بنص القرآن، ان الاسهم الثلاثه للاصناف الثلاثه، این به این کلمه لام دقت کنید، بنص القرآن، اذ العطف بالواو یقتضی التشریک. آیه قرآن این بود: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. میگه یتامه و مساکین و ابن سبیل، اینها با واو عطف شدن به مجرور به لام. وقتی عطف مجرور لام شدن، عطف واو هم هست، یقتضی التشریک لهم، یقتضی التشریک. و اذا کان ملکن لهم لم یجوز له علیه السلام التصرف فیه به تملک یا نسخه بدل به تملیک و اینجوری عبارت داره. خب مرحوم علامه در پاسخ این استدلال اینجور داره: الجواب عن الاول المن من کونه مالکین للنصف. میگیم معلوم نیست که سادات مالک نصف باشن، ملکیت. و لما لا یجوز ان یکون المقصود بیان المصرف دون التملک کما فی آیت زکات. کما فی آیت زکات ظاهرن یعنی این که در آیه زکات برای بیان مصرفه، برای تملک نیست. چرا اینجا هم مثل آیه زکات برای بیان مصرف نباشه؟ و لهذا جاز للامام ان یفضل بعضهم علی بعض. بعد روایت میاره، استدلالاتی رو میاره، بعد آخرش هم میگه که بعد از اینکه این استدلالاتو ما کردیم، ولما ظهر ان الاستحقاق لسد الخله و دفع الحاجه ظهر انهم غیر مالکین بالاستقرار. تو نسخه بدل داره بالاستعداد، و ان القصد من تعدیدهم بیان المصرف. من فکر میکنم بالاستعداد درست باشه، این بالاستقلال غلط باشه. من توضیح بدم عبارت علامه رو. ببینید، یک بحث هست که مثلا یک کسی که فقیره، یک کسی که یتیم هست، یک کسی که ابن سبیل هست، تک تک افرادشون اینها مالک بالفعل که نیستند. امام علیه السلام به اینها تملیک میکنه، ولی ایشون میخواد بگه که تک تک افراد مالک بالاستعداد هستند، به اعتبار اینکه مصداقی از مصادیق یک عنوان کلی هستند که اون عنوان کلی مالک بالفعله. یعنی یتاما اون مالک یک ششم خمسه، مساکین مالک یک ششم خمسه، ابن سبیل هم مالک یک ششم خمسه. افراد مساکین و افراد یتاما و افراد ابن سبیل مالکین بالاستعداد هستند. مالک بالاستعداد به جهت مصداق بودن این افراد برای اون عنوان کلی هست که اون عنوان کلی مالک بالفعل هست. من فکر میکنم ایشون اینجوری میخواد تعبیر کنه. ولی استقرار خیلی اصلا بحث رفتی نداره. مالک استقرار گاهی قد در جایی هست که ملکیت متزلزل و ملکیت مستقر، یعنی جایی که ممکنه ملکیت مستقر باشه، ممکنه ملکیت متزلزل. اینجا بحثا از استقرار و تزلزل و این حرفا نیست. اینه که تو حاشیهش از چند تا نسخه بالاستعداد نقل کرده، باید همون بالاستعداد درست باشه. که ایشون اینجوری میخواد بگه که نتیجه مالکیت بالاستعداد افراد مستحقین تابع مالکیت بالفعل عناوین کلیه است. از این میخواد بگه که افراد مالک بالاستعداد نیستن، یعنی اصلا اون عناوین هم مالک چیز نیستن، بالفعل نیستن، اصلا برای بیان مصرفه. نتیجه گیری که میخواد بکنه. بعد استدلال دومی اینجا ابن ادریس کرده، گفته که اینکه آیه قرآن مقدار تعیین شده، یک پنجم تعیین شده، و از یه طرف مقدار تعیین شده، از یه طرف مقدر الله داره. این عبارتشو میگنم: ان فائده تقدیر صرف کل مقدر الی من قدر له. ما یه یک پنجم داریم، یه من قدر له داریم. فائده تقدیر اینه که این یه پنجم که خمس هفت برای من قدر الله که 6 تا صنف هست به اونها صرف بشه. اگر قرار باشه به اونها صرف نشه، این تقدیر لغویات پیش میاد و همچین عبارتی داره. مرحوم علامه پاسخ داده و ان ثانی به ذالک ایزن از تقدیر بیان للمصرف لا للمالک، از تقدیر بیان للمصرف لا للمالک. بعد البته یک مطلبی در ادامه داره، بحثایی داره و اینها، بعد یه جمله‌ای داره میخواد باز حرف ابن ادریس رو کنه تایید کنه و اینها، و اینی که مجموعاً من نفهمیدم که ظاهرنشون متوقفه، میگه بعضی استدلالات هست به نفع ابن ادریس، بعضی استدلالات کنه به نفع ابن ادریس نیست، دیگه خودتون باید ببینید نهایتاً چه باید کرد و اینا. توی مختلف بعضی جا میگه معنا فی هذا المثل، من متوقفین، تصریح میکنه که بعضی نکات به نفع ابن ادریس هست بعضی نکات. اینجا به نظرم نهایتاً ایشون میخواد، چون عبارتش میگه که استدلالاتی که بر طرفین آوردم رو نگاه کنید، اینجوری میخواد بگه که نه خودتون تصمیم بگیرید، من که تصمیم نتونستم بگیرم، یه همچی مطلبی داره. یه عبارتی داره، الاضافتو حقیقتون فی تملیک فصرفها الی ما ذکر مجازون. الاضافتو، من فکر میکنم مراد از اضافه این هست که اینه که لام اضافه مراد مفاد لامه، لام به معنای اضافه است، یعنی اون یک پنجم رو اضافه داده است به این اصناف، این حقیقت در تملیک هست و این تملیک، این که ما بخوایم بگیم بیان مصرف هست، این مجازه. خب این بحثایی که تو این بحث کنه، از لابلای این بحث این نکته استفاده میشه، گویا ایشون میگه در آیه زکات مصرف بودنش روشن‌تر است و آیه زکات رو ما باید مصرف بگیریم، ولی این بحثا کنه در مورد آیه خمسه. عرض کنم خدمت شما بتون زنگ بزنم. باش خدافظ. من خانواده بیمارستان چرا من زنگ میزدم. عرض کنم خدمت شما آیه خمس تمام اصناف ششگانه مستحقین مجرور به لام هستند، ولی آیه زکات اینجور نیست. آیه زکات لااقل دو صنفشون با فی هستند، لااقل دو صنفشون بعضیشون با لام هستند. آیه توبه آیه چند بود؟ آیه 60. ببینید انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم. اینجا لام داره، این بحثی که مثلا ایشون گفتش که اضافه ظاهرش تملیکه، که اصلا مراد لامه، این در مورد اینها میاد، ولی ادامه اون مطلب دیگه به این شکل نیست. ممکنه ایشون یک ادعایی داشته باشه که کنه اجماع هست که جمیع اصناف به یک شکلن، یا همه به نحو تملیکی هستند یا همه بیان مصرفه، چون در مورد بقیه نمیتوانیم بیان تملیک بدانیم، چون اصلا لام تملیک درش وجود نداره، با فی تعبیر شده. اینو بگیم کنه اینجا لام هم بر تملیک نیست، اینجوری ممکنه گفته بشه که ما اشاره، همینجا اشاره بکنم این خیلی روشن نیست، ما ممکنه بین موارد فرق بگذاریم، بگیم که این موارد با هم دیگه فرق داره. الان توضیحش هم عرض میکنم. ادامهش این هست، و فرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضتن من الله و الله علیم حکیم. اینجا لااقل در مورد دو صنفشون که رقاب و سبیل الله هست، این روشن هست که اینا معطوف، یعنی لام سرشون نیمده. حالا غارمین و ابن سبیل رو بگیم لام اومده یا نه، اون یه حرف دیگه است. البته ظاهر غارمین هم عطف به رقابه و ابن سبیل هم عطف به سبیل الله هست، اون رو حالا اونو باید دفع کرد. ولی اون چیزی که صریح آیه هست در مورد رقاب و سبیل الله هست. ببینید سبیل الله و رقاب هیچ کدومشون یک شخصیت حقوقی قاب، یک به اصطلاح عنوان کلی که بتونه مالک بشه نیستن. سبیل الله اصلا یک عنوان عام نیست. سبیل الله مثل فقرا و امثال اینها یک عنوان عامی که مالکیت چیز در موردشون مطرح باشه نیست. بعضی از عناوین هستند که اغلا برای اونها یک شخصیت حقوقی خاصی قرار میدن که میتوانن مالک باشن. اون سبیل الله شکلی نیست اصلا. سبیل الله یک جهت خاصیه نه عنوان عام. رقاب هم یعنی بردگان. بردگان برابر تحقیق اصلا مالک نمیشن. بردگان مالکیت در مورد برده مطرح نیست. بردگان مالک نیستن. بنابراین تفاوت بین عرض کنم غارمین و ابن سبیل، اونا با رقاب و سبیل الله هم فرق داره. ممکنه کسی بگه اون غارمین و ابن سبیل هم عطف به اون مجروران به لام هستن، فرق بگه، بگه این فرق داره بین غارمی و ابن سبیل و رقاب و سبیل الله. رقاب و سبیل الله این که مجرور به فی هستند، اینا مواردی هستند که اصلا در موردشون فقط باید مصرف تعبیر بشه، مالکیت معنا نداره. ولی به خلاف غارمین و ابن سبیل، ابن سبیل که در آیه خمس صریحا مجرور به لام بود، در اینجا ممکنه کسی بگه به همین شکل. پس حالا این بحثا رو ملاحظه بفرمایید و این بحثا رو هم در کتب تفسیری باید دنبال کنیم، عرض کردم هم در کتب فقهی، و مهمتر از همه اینها روایات مسئله است که بحث رو در روایات باید دنبال کرد. البته اصل بحث یک مطلب این هست که اینا بیان مصرفه یا بیان تملیکه. بعد اگر اثبات کردیم که بیان مصرفه یه مسیر پیش میده، اگر بیان تملیک بود مسیرش متفاوت میشه، و اون وقت تملیک که شد نحوه ملکیت، ملکیت کل شرکت به نحوه شرکت هست، کلی فی المعین هست، به نحوه نمیدونم شرکت در مالیت هست، یا اصلا اون لامی که اومد در مرحله اول این هست که آیا ملکیت اثبات میشه یا حق اثبات میشه. اون مصرف یه نکته دیگری هست، حتی حق هم اثبات میشه. یعنی یه بحث اولیه این هست که آیه برای بیان تملیک هست یا مصرفه. این اول باید حل شه. این که حل شد، حالا من تملیک رو عام‌تر میگم، آیا آیه برای بیان ذی حق بودن مستحقین، اعم از این که این حقشون به نحو تملیکی باشه یا به نحو حق اصطلاحی در مقابل تملیک باشه، یا بیان مصرفه، اون بحث اولیه باید حل شه. بعد اینکه بحث اولیه به یه جایی رسید، بحث دوم باید مطرح کرد که این از نوع ملک یا از نوع عرض کنم حق هست. ملک و حق اون تقسیم بندی دوگانه‌ای که هست بعد از این مرحله هست. پس اولین بحثی که ما اینجا دنبال می‌کنیم این هست که آیه شریفه و همچنین روایات، همین روایات هم این مطلب باید مطرح بشه که از روایات و آیه شریفه استفاده می شود. ذی حق بودن به معنای یک معنای از معانی ذی حق بودن، حالا هم از این که مالکیت باشه یا ذی حق بودن باشه، نسبت به مستحقین رو میشه اثبات کرد یا نمیشه اثبات کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.